بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله را اعضاهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث ما در این است که این سرقفلی که مالک از مستأجر میگیره، این رو چگونه میتوانیم تصحیح کنیم و بر چه اساسی است؟ و دیروز عرض کردم، باز امروزم این رو تکرار میکنم که ما هم باید نظر بکنیم به اون چه که در بازار امروز ما میگذره به چه نحویه، و هم این که حالا اگر با قطع نظر از اون چه که میگذره راه دیگری بشود در فقه تصویر بکنیم، باید اون تصویر رو داشته باشیم و یک اساسی رو ایجاد بکنیم. اصلا بالاخره در فقه هنر یک فقیه باید همین باشه که در این مسائل بتونه یک پایه‌ای رو و اساسی رو بگذاره، حالا ولو بعدن ممکنه بر این اساس معاملاتی شکل بگیره. بنابراین ما دنبال این هستیم که این سرقفلی رو چگونه تصویر بکنیم. خب تا اینجا مواردی رو عرض کردیم، به حمدالله فروعاتی هم ذکر شد در این لابلا. مثلا اگر مالک پولی رو از مستأجر بگیره برای اینکه اجاره رو طولانی مدت بکنه، خب ما عرض کردیم مانعی نداره، این پول ملک برای این موجرم میشه، اما این عنوان سرقفلی برایش صدق نمی کنه. ولو حالا مسامحتا بهش بگن سرقفلی، اما این سرقفلی نیست. مالک این یک، مالک پولی رو بده مستأجر زودتر اینجا رو تخلیه کنه، این باز صحیحه، اشکالی نداره، اما این عنوان سرقفلی رو نداره. مالک به عنوان حق و سکنا گفتیم پولی بگیره که این اساس رو مرحوم آقای خویی پایه‌گذاری کردن، اون رو هم مناقشه کردیم مفصل. این سه، مالک بیاد در مقابل این وصفی که این دکان و این محل داره پولی بگیره. این مغازه الان شده سرچراغ، مثلا مشتری هم زیاد پیدا کرده، گفتیم این سرقفلی محل بحث اهم از اینه، این رو شامل میشه ولی دائرش وسیع تره. آیا همه حرفا اینه؟ آیا میتونیم بگیم با قطع نظر از عین و با قطع نظر از منفعت یه چیزی رو خود عقلا به عنوان سرقفلی؟ ببینید، لازم نیست که ما دیگه بگیم آقا این سرقفلی در مقابل چی. نکته ای که امروز میخوام روش تکیه بکنم و کم کم انشاءالله این بحث رو باید دیگه جمع بکنیم همینه، آیا ما میتونیم بگیم سه چیز داره یک مغازه، یک دکان؟ این دارد، منفعت دارد، سرقفلی دارد. حالا دیگه لازم نیست بگیم سرقفلی در مقابل چی. بگیم آقا عقلای زمان ما یه چیز سومی رو به نام سرقفلی اعتبار میکنن. در فقه قدیم، فقه قدما میگفتن ما دو چیز بیشتر نداریم، یکی عین داریم، یکی منفعت داریم، یکی مالک عین است، یکی مالک منفعت میشه. خانش رو، مغازش رو مالک اجاره میده، مالک عین مشخصه، مالک منفعت هم همین مستأجری است که این رو اجاره کرده. اما حالا چه عیبی داره در زمان ما یک عنوان سومی هم به عنوان سرقفلی برای حالا مغازه ها، برای دکان، حالا برای خانه نمیگی، یا میگی برای هر جایی که اغلای زمان اعتبار میکنه. این دیگه یک امر اعتبار اغلاست، یک امریست که خود عرف احداث کرده به نام سرقفلی، و این نیاز به این که ببینیم که آیا شارع امضا کرده یا امضا نکرده نیاز نداره. این یه امر موضوعیه. خوبی رو دقت بکنید، ما قبلن که بحث عرف رو مطرح کردیم میگفتیم اگر عرف یه موضوعی رو، عرف میگه این دمه، این خونه، یا عرف میگه این خون نیست، شارع نمیاد در موضوع تصرف بکنه، شارع حکمشو بیان میکنه، اما تشخیص موضوع با خود عرفه. و اونجا گفتیم لازم نیست که شارع بیاد برداشت عرف را امضا بکنه، نیاز نداره. اگر عرف آمد گفت این لفظ مفهومش اینه، تمام کار دیگه، نیاز نیست بگیم شارع آمده. آیا شما خب در تمام این مفاهیم عرفیه هیچ کجا نمیاد بگیم که آیا شارع این رو امضا کرده یا امضا نکرده؟ نیازی نیست. ببینید ما بیم در مانحنفی بگیم عرف یه موضوعی رو قائله به نام سرقفلی، میگه آقا این مغازه سه عنوان درش وجود داره، یک عنوان عینشه، یک عنوان منفعتشه، یک عنوان سوم سرقفلیشه. عرف میاد این موضوع رو احداث میکنه و اعتبار میکنه، یا اغلا میان اعتبار میکنن. وقتی اینا آمدن اعتبار کردن میان آقای همچه چیزی هست. حالا ما در بحثای گذشته برای اینکه از اون عناوین صفت و حق سکنا و استفاده از طولانی بودن مدت و زودتر از مدت تخلیه کردن و اینا گفتیم، آقا اصلا صرف این که این سرقفلی، کسی که سرقفلی رو داره طبعا حق ایجار به غیر رو پیدا میکنه، گفتیم این کافیه. حالا فرض کنیم که اینم مورد لحاظ قرار نگیره، آقا سرقفلی رو فروخت، سرقفلی چیه؟ چه لزومی داره که شر بیاد برای سرقفلی ماهیتی رو ذکر بکنه؟ عرف میگه یه چیزی داریم برام سرقفلی، عرف اعتبار میکنه. حالا این سرقفلی موجب کم شدن مال الاجاره بشه نشه؟ عرف میگه اینجا سرقفلیش هم رو ما فروختیم.
اینجا حضرت نفرد یعنی در جایی که این عرف منعقد باشد حرف شما تحت درست است، اما در جایی که مثلا غیر از صفت و غیر از مثلا حق و شجوع مثلا این عرفیت اونجا نداره.
حالا فرض میکنیم ما، حالا ما که داریم میگم یه اساسی رو میگذاریم همینه. حالا من میخوام بالاتر برم، اگر بعد از گذشت زمان عرف آمد یه عنوان چهارمی رو برای اینجا قرار داد، ما چه میدونیم؟ بعد از اینکه یک مدت زمانی گذشت، حالا به قول امام میفرمود که باید ما جلوتر از زمان بریم، خب یکیش همینه. اگر فرض کنیم که عرف در 50 سال دیگه آمد، عرض میکنم غیر از سرقفلی یک جهت دیگری هم احداث کرد در اون مکان، چه میدونیم؟ ما فرض کنیم که حالا مکانهایی هست که در گسل زلزله قرار گرفته، زلزله اونها رو از بین میبره، مکانهایی هست که دور از گسل هست، خب بیاد بگه به اعتبار این که دور از گسل هست اینقدر پول باید بدی. الان در کشورهای خارجی یا در همین تهران مکانهای تجاری که نزدیک به مترو هست، به همین اعتبار قرب به مترو برای خودش همین یک امتیازیه. حالا گاهی اوقات این امتیاز رو میان رو خود این رو خود اجاره میبرن، خب حالا چه اشکال داره این امتیاز رو بفروشه. باز من شنیدم که ببینید حالا اینا اجازه بفرمایید، در بعضی از این آپارتمان ها پارکینگ رو از جهت زمانی میفروشن، هم میفروشن هم اجاره میدن. بله زمانی آقا روزی 4 ساعت این پارکینگ رو فروختم به شما، زمانش رو میفروشن. خب کی قدیم اینطور بوده که زمان رو بیان بفروشن؟ زمان یک مکان اینا چیزاییست که هی داره تو عرف ما احداث میشه، اینا عناوینش داره به وجود میاد. ببین میخوام اینو عرض بکنم، ما در این موارد نباید بگیم که خب آقا این زمان و فروخ، آقا این 4 ساعت پارکینگ یا از ساعت 12 شب تا 6 صبح رو فروختن، این 6 ساعت رو شما فروختن. بگیم آقا بله
پروژه زمان
مزدد به منفعتش میده. نه خیلی این بعدا که این بمیره مال ورثه‌ش همینطور
بدون هیچ منفعتی این زمان به درد
نه. ببینی اصلا این زمان، این زمان این عین رو نه اینکه بگیم آقای منفعت 6 ساعتش رو فروخته او برمیگرده به اجاره با علایانه. میخوام این عرض کنم، حالا تکثیر مثال نکنیم ذهنتون یه مقداری مشوش بشه، ما در مانهنفی عرف و عقلا غیر از عین و غیر از منفعت یه چیزی رو به نام سرقفلی اعتبار میکنن. همین برای ما کافیه دیگه، لازم نیست که بیایم بگیم آقا این سرقفلی در مقابل صفت، سرقفلی در مقابل ارجوید حق و سکنا، نه اینا لزومی نداره. اوغلا اجازه بفرمایید، اوغلا و عرفی چیزی رو به عنوان سرقفلی اعتبار میکنن، همین که اعتبار میکنن برای ما کافیه، برای ما کفایت میکنه. بگیم که اگر این اعتبار رو اوغلا دارن، در مقابل این چی که اعتبار میشه برای این مکان پول داده میشه و این خرید و فروش میشه. اساساً ببینید شما، ما این بحثمون از اینجا شروع شد، از اینجا شروع شد که میگیم آقا در بی لازم نیست مبی عین باشد، مبی حق باشد، منفعت باشه. حالا از این میگیم آقا اگر یه شق سهرابهی پیدا کردیم، یه چیزی پیدا کردیم نه عینه، نه حقه، نه منفعته، اما یه عنوان دیگه ای داره، یه عنوان مستقلی داره، چی آقا؟ سرقفلی. یک عنوانیست که اغلا و عرف اعتبار میکنن، اعتبار میکنن برایش آثار بار میکنن، خود عرف بی برش مترتب میکنه، اثر بی برش مترتب میکنه، پول در مقابلش قرار میده. شارم میگه آقا ازا کان یستق علیه البی احل الله البی، لم یستق عرض میشود که آثار بی نداره. آقای شما فرمودید
آقا
بله عینش مال مالکشه. بله 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 ببینید این فروعات بعدیشه که بعدن این کسی که سرقفلی رو خریده اگر بخواد اجاره بده، علاوه بر اینکه خودش میتونه اجاره بده، آیا اون مالک اصلی هم باید رضایت بده یا نه؟ تقریبا چون یه چیزی در حکم مشاع رو پیدا میکنه اونم باید اجازه بده. ببینید اینا سر جای خودشه که اگر این کسی که این سرقفلی رو خریده بخواد به دیگری اجاره بده، باید بره اذن اون مالک اصلی رو هم بگیره. اما این خیلی نه خب سرقفلی نگه، سرقفلی رو نداره دیگه، سرقفلی رو میفروشه بعد اجاره هم میگیره. بله خب بله خیلی خودش اعراض، ولی حقو داره، این حقو داره. چی فرمودی؟ خب حالا ببین ما نمیخوایم بگیم آقای لطیفی ما که نمیخوایم بگیم هر کاری که عرف میکنه ما هر کاری که عرف میکنه درست میدونیم نه من میخوام بگم یه سری امور اعتباری است که عرف داره عرف اعتبار میکند یه کتابی می نوشتید میگفتید آقا این کتاب حق تألیفش مال مؤلفه درسته؟ خب اما الان میاد این حق تألیف و سرایت میدید به تمام این نرم‌افزارها برنامه نویسی ها خب اینا که فقیه متوجه نمیشه اصلا ولی عرف میگه آقا اونجا همچه حقی هست و حتی اجازه فرمایید گاهی اوقات سوال میکنن که آقا این نرم‌افزارها تا چه زمانی تا چه صورتی میشه ازش استفاده کرد اینا رو خب مثلا از مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه سوال میکردن ایشون میفرمون خب اگر قفلش رو بشکنن او زامن بقیه که استفاده میکنن اشکالی نداره ولی شاید بشه اینطور جواب داد بگیم آقا این به مقداریست که عرف میگه ممکنه یک نرم افزار قفلش هم شکسته بشه اما هنوزم سودآور باشه عرف بگه هنوزم این حق حق اون مالک اصلیه لذا باید تا مادامی که عرف برای این نرم افزار تا زمانی که اعتبار و حق قائله بید اینجا دیگه اعتبار حق رو کی میکنه عرف اعتبار میکنه فقیه اعتبار نمیکنه شارع به معنه و شارع نمیاد اعتبار بکنه عرف اعتبار کما که در حق تألیف کتاب الان در حق تألیف کتاب در ایران یا در دنیا میگن تا چند سال؟ تا 30 سال خب اینه کی اعتبار کرده؟ بگیم آقا این مفاتی حالا ممکنه تا 500 سال دیگه اونقدر سودآور باشه باشه ولی تا 30 سال اعتبار کردن اینا مربوط به عرفه اینا رو ما نباید دیگه داشته خود دخالت کنیم هم اصل وجود یک حقی هم مقدار زمانی که این حق وجود داره تا مقدار زمانی که عرف اعتبار میکنه این حق وجود داره حالا میگیم اینجا عرف اعتبار میکنه این سرقفی رو چی میفرمایید؟ خب حالا هم اونا رو نمیتونیم تصدیق کنیم آقای عبدال اونا مشکله یعنی واقعا وقتی نه زمینی وجود داره نه زمین رو خریدن اونا به عنوان حق اولویتش رو جا به جا میکنن زمین نمیشه چی آقای منجی میکنن؟ ببینید در بحث امروز تحقیقی که ما داریم ارائه میدیم حالا غیر از اون مناقشاتی که در کلمات دیگران کردیم میگم آقا انکانت سرقفلیه اعتبارون اغلائیون عرفی فیجوز و بیعها میگم اگر عرف اعتبار میکنه میگه آقا این دکان غیر از اینش غیر از منفعتش برای این مغازه یک عنوان ثالثی وجود داره به نام سرقفلیه. اگر عرف و عقلا چیزی رو اعتبار بکنن بهش جایز و اشکالی نداره. این خلاصه نظریست که ما داریم در اینجا میدیم. حالا ببینید دیروز عرض کردیم که بیع سرقفلی
و حقیقت
سرقفلی
هم که
الان خواهم عرض کنم. دیروز عرض کردم که یکی از آثار قهری بیع سرقفلی این است که اون کسی که سرقفلی رو میخره او چنین حقی رو طبیعی و قهری داره که به دیگری چه کند؟ اجاره بده. آقایون در فقه در کتاب الاجاره یه بحثی دارن که آیا مستأجر این منفعتی رو که مالک است میتونه به دیگری اجاره بده یا نه. اینجا اقوال زیاده، روایات خیلی مختلفه که من اتفاقا این کتاب الاجاره مرحوم والد رضوان الله تعالی علیه را آورده بودم و میخونم، حالا اشاره میکنم مسئلهش. این نکته را عرض بکنم که حالا واقعا انسان وقتی که تلاش بزرگان رو میبینه، حالا من خودم رو بخوام بگم احساس حقارت میکنه. مرحوم والد ما بحث اجاره فقه رو دو بار از اول تا آخر نوشتن. یک بار در زمانی که مرحوم آقا مصطفی خمینی رضوان الله علیه قم بودند و قبل از شروع انقلاب با ایشون مباحثه کردند و اصلا به صورت مستقل نوشته بودند بحث اجاره رو. یه بارم بعد از اینکه انقلاب پیروز شد بر اساس متن تحریر الوسیله فرمودند مجددا نوشتند. حالا ما در این مرکز فقهی چون دیدیم نسبت بین این دوتا عام مخاصم این وشم هست، مطالبی که در اون جزوه قبل بود این رو باز در ضمن این شرح تحریر آوردیم. اسم جامعه خیلی خوبی شده این کتاب. خود ایشون هم وقتی از اون سوال میکردیم تو این کتابای فقهی و شرح تحریرتون کدوم از همه قوی تره، چون اونی که الان مشهوره این است که حج ایشون خیلی قویه، ولی خود ایشون میکردن اجاره از همش قوی تره. ببینید این مسئله رو به عنوان مسئله 25 لبستعجر اینن ولم یشترت علی استیفاء و منفعت ها بالمباشره. اگر کسی یک عین رو اجاره کنه موجر شرط استیفاء مباشری رو نکنه. یجوز ان یوجرها به اقل من مستعجر و بالمساوی و بالاکثر. این مستعجر میتونه این رو اجاره بده به کمتر از اون اجاره خودش به مساوی با او یا بیشتر. هازا فی غیر البیت و دار و دکان و الاجیر. امام این رو مستعجر واسه داریم بخونیم. امام فرمان این در غیر این چهار تاست، این در زمین. مثلا اگر کسی زمین رو اجاره کرد برای کشاورزی، این میتونه به یک کسی دیگه اجاره بده به کمتر یا مساوی یا بیشتر. اما در بیت دار دکان اجیر، اما فیها فلا تجوز اجارتها به اکثر من الا اذا احدث فیها حدثا من تعمیر او تبییز او نحو ذلک. اگر کسی خانه رو اجاره کرد بخواد این مستأجر به دیگری اجاره بده، به اکثر از اون پولی که خودش اجاره کرده نمیتونه بده، مگر اینکه خودش بیاد که احداث بکنه، یه مقدار خونه رو تعمیر کنه، سفیدکاری بکنه. این یک فرض استثناء. یک استثناء دومی هم میکنن، الا اذا احدث فی احدثا من تعمیر او تبییز و لا یبعد جوازها ایضا ان کانت الاجره من غیر جنس الاجره السابقه. حالا اگر اجرت از غیر اجرت سابقه باشه، اجرت سابقه پول بوده، این بیاد به یک کسی دیگه بگه تو برا من روزی اینقدر کار بکن که نتیجه شاید دو برابر اون پولی باشه که خودش داره به مالک میده، میفرمان اینم مانعی نداره. حالا چی میخوام من عرض بکنم؟ من هرچی نگاه کردم در استدلال ها و در این مستندات به این نکته اینجا ندیدم اشاره شده باشه که آقا تمام این حرفا تفصیل بین زمین و بیت و دار و اینها یا احدث فی احدثن یا نمیدونم کذا، در صورتش که این مستأجر خودش سرقفلی رو نخریده باشه. اگر مستأجر سرقفلی رو خرید اصلا دیگه موضوعی برای بحث باقی نمیمونه. اگر مستأجر سرقفلی رو خرید، چه بیت باشه چه زمین باشه چه هرچی میخواد باشه، میتونه به کمتر به مساوی به بیشتر اجاره بده. این مسئله و روایاتش هم که حالا مستند این مسئله است، من یک نگاه اجمالی به روایات کردم، تمامش در فرض است که این مستأجر فقط مالک منفعت اینجا شده و غیر از مالکیت للمنفعه هیچ مالکیت دیگری نداره. باز اینو تکرار میکنن، نکته جدیدی عرض میکنم، جدید جایم ندیدم، حالا خواستید خودتون رو بررسی کنید ببینید کسی حرفو زده جایی یا نه. ما وقتی بیع سرقفلی رو میایم تصحیح میکنیم، دیروز هم عرض کردیم این از آثار طبیعیشه که بتونه به دیگری اجاره بده. اگر جایی سرقفلی رو مالک به مستأجر فروخ، اصلا بالاتر میگیم حق این که شرط بکنه مستأجر مباشرتا فقط استفاده کنه نداره، به این شرط میشرده چی؟ خاصه، برای که این خلاف مقتضای عقده. مقتضای عقد سرقفلی این است که این مستأجر خودش بتونه به هر کسی میخواد اجاره بده. ما بیاییم بگیم که خب حالایی که سرقفلی هم به تو دادیم، تو حق این که این رو به دیگری اجاره بدی نداری، این یه چیز شبیه شرط خلاف مقتضای عقد میشه. پس ما اینطوری داریم سرقفلی رو میاریم به میدان. با این بیانی که ما عرض کردیم دیگه این مسئله باید یه حاشیه برای زده میشه که کل هذه الاحکام، کل اون چه که در این مسئله آمده، در صورتی که مستأجر فقط مالک منفعته، اینجا که فقط مالک منفعته، مالک خانه موجر میتونه بگه من شرط میکنم فقط خودت استفاده کنی، به دیگری اجاره ندی. قدما میگفتن که اگر از کتاب شرح لوهم یادتون باشه، قدما میگفتن اطلاق اقتضا میکند که خودش بالمباشره استفاده کنه. اطلاق خانه ای رو کسی به کسی اجاره داده، هیچ حرف نزده که آقا این میتونه به دیگری بده یا نه. قدما میگفتن اطلاق عقد اقتضا میکند مستأجر بالمباشره استفاده بکنه، ولی الان متأخرین عکس او رو میگن، یعنی اطلاق اقتضا میکند جواز را، مستأجر میتواند به دیگری اجاره بدهد مگر اینکه شرط استیفاء مباشری شده باشه. خب ولی ما عرضمون این است که تمام این حرفا، شرف قدما شرف متأخرین، این در صورتی است که مستأجر مالک سرقفلی نشده باشه. اگر مالک سرقفلی شده باشه، خودش قطعا میتونه به دیگری اجاره بدهد اولا، اگر مالک هم شرط بکنه مباشرتا استفاده کنه به دیگری اجاره نده، این شرط هم شرط فاسدی میشه. خب یک عرض میشود که کتاب دیگری هم من آوردم، اینم رو اشاره کنم. بالاخره فقه باید دائما در حال تطور و تحقیق باشه، البته نباید گتره ای حرف زد، ولی در این کتاب که مال یکی از علمای بغداده عرض می شود که از اساتید دانشگاه بغداده، ایشون میگم این که مالک بیاد یه چیزی رو به عنوان سرقفلی از مستأجر بگیره باطله، و بعد میگه یک مجلسی به نام مجمع الفقه الاسلامی در جده بوده که خب منم یادم این جلسه هر سال در جده واقع میشه، چند سال یه بار اونجا هست، در سال 1408 اونجا این رو آورده. بله خود این شخص، این صاحب کتاب میگه ان اخذ المالک للمبلغ الاضافی من المستاجر على اساس انه بدل الخلف لا يجوز له شرعا لانه لا مبرر لاخذه الا اذا اعتبره جزءا من الاجره مدفوعا مسبقا. میگه اگر سرقفلی جزئی از مال و اجاره باشه که مستاجر زودتر داره میپردازه، مانعی نداره، و الا با قطع نظر از این لا مبرر لاخذه. بعدم خودش اشکال میکنه، خب آقا چه اشکالی داره مستاجر این سرقفلی رو به عنوان هبه بده به این موجر؟ میگوید که ان وجود مثل هذا الشرط امر مخل بعقد الاجاره. میگه یه شرطی است که اون مقتضای عقد اجاره سازگاری نداره. صبر کنید، ولی در اینجا هم بدل الخلوف میشه سرقفلی. اصلا در اصطلاح عرب ها به جای سرقفلی میگن خلوف. احکام اونجا تو عنوان کتاب نوشته حکم و شریعت الخلوف، تو فرانسه سرقفلیه. در اون مجمع الفقه الاسلامی خب مصوباتشو نوشته، اولین مطلبش این است که ان یکون الاتفاق بین مالک الاغار و بین المستاجر عند بدء العقد. خب حرف درستی هم هست، مالک زمین و مستاجر اتفاق میکنند بر اینکه مستاجر یه پولی رو به عنوان سرقفلیه بده به مالک. بله
این نظر عامه شد.
بله نظر عامه است، این نظر عامه است. بله خب بله ما هر چیزی که هر جایی که عرف اعتبار بکنه
درسته. مغازه مختلف داره، مستجر مختلف داره،
خب حالا ببینید باز اینجا در مطلب دوم میگه اذا اتفق المالک و المستاجر الا ان یدفع المستاجر للمالک مبلغا مقطوعا زائدا عن الاجره الدوریه و هو ما یسمى فی بعض البلاد خلوا فلا مانع شرعا من دفع هذا المبلغ المقطوع الا ان يؤد جزءا من اجره المده المتفق عليها. پس خرابش میکنه، میگه اگر این مبلغ به عنوان جزئی از اون اجرت باشه اشکالی نداره. حالا یاله ما تصویر کردیم سرقفلی رو به این مقداری که حالا عرض کردیم، حالا بقیه فروعش رو خودتون دنبال کنید. انشاءالله فردا یه دنباله بحث اصلی خودمون رو دنبال خواهیم کرد. صلی الله علیه و آله.